بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. بعضی از آیات قرآن که اینجا مطرح میشه توضیحاً عرض کردم خدمت سروران عزیز که جزء متشابهات قرآنه و باید از اونها یک استفاده اخلاقی و گسترده تری از آنچه که در قرآن مذکور هست بشود. من ضمن اینکه واقعا خیلی خوشحال هستم از اینکه در جامعه ما افرادی هستند که گوش جان به کلام وحی می سپارند و از سر شوق و ذوق و عشق و علاقه و محبت در این جلسات شرکت می کنند، ولی خب متاسفم هستم که نمی توانم این تشنگی و آتش شما رو در واقع برطرف کنم و شما رو سیراب کنم، ولی حتی المقدور این کوشش را می کنم. و بدانید که همونطور که مثنوی گفته که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. انسان اگر تشنه شد به هر حال میره دنبال آب و رفع آتش میکنه. در داستان ذبح بقره باز اشعار دیگری در ابتدای کلام از مثنوی من براتون بخوانم و بعد بقیه آیات رو ادامه بدم. من این اشعار رو که میارم برای اینکه موضوع برای شما کاملا روشن بشه و متوجه بشید که آنچه که گفته میشود چیز جدیدی نیست و تفسیر و تأویل جدیدی نیست. همه حکمای اسلامی به این مسائل قرآنی توجه کردند و همین توجه بوده است که آنها رو به مدارج عالی کشنده. باز در دفتر دوم مثنوی تحت عنوان فهم کردن مریدان که ظنون دیوانه نیست اشعاری آورده، بخشی از اون رو من اینجا براتون میخونم. حاش لله از کمال جاه او. مریدان ظنون، چون که ظنون زندانی شد تحت عنوان اینکه مجنون است، خوب دقت بکنید به این مسائلی که در تاریخ اتفاق افتاده، در تاریخ انبیا، که تمام گویندگان حق و حقیقت به چیزی متهم می شوند، به چیزی متهم می شوند. این نکته بسیار ظریف و دقیقی است که توجه می دهد که همونهایی که متهم می شن شما برید دنبالشون ببینید چرا متهم شدن. اونها ممکن است حرفی برای گفتن داشته باشند. کسانی که به طور عادی در جامعه زندگی می کنند و مورد نقد نیستند، مورد اتهام نیستند، به دیوانگی متهم نمی شوند و جزء عقلا محسوبند، اینها برای گفتن چیزی ندارند، برید دنبال متهمین. بعد طرفداران ظنون وقتی که شنیدند به اتهام دیوانگی زندان شده، زبان حالشون این هست که حاش لله از کمال جاه او، کبر بیماری بپوشد ماه او. تشبیه رو ببینید، اگر این متشابهات در شعر نباشه اصلا شعر بی مفهومه. بیماری رو تشبیه میکند به ابر و عقل او را به ماه و میگوید که اصلا جاه او، منزلت او طوریست که ابر بیماری نمیتواند سلامت عقل او را بپوشاند. او ز شر عامه اندر خانه شد، از شر عامه مردم نادانها خودش رو محبوس کرده. او زننگ عاقلان دیوانه شد، او زعار عقل کند تن پرست، قاصدن رفت است و دیوانه شده است. عمدن خودش رو به دیوانگی زده، قصدن، قاصدن یعنی عمدن. که ببندیدم قوی و ساز گاو، بر سر و پشتم بزن وین را مکاو. بعضی از نسخه ها هم اینطوره که ببندم ای فتا و ساز گاو، بر سر و پشتم بزن وین را مکاو. این باز رفته در اون داستانی که شاید به ابن سینا نسبت دادن یا به کسی دیگری، که اون جوان رو که دیوانه شده بود، دیوانه عشق بود در واقع، و می گفت من گاوم. بعد گفت که خیلی خوب، من رو بکشید. گفت خیلی خوب، شما برای اینکه کشته بشی لاغری، گوش نداری، شما باید غذا بخوری تا چاق بشی، ما تو رو بکشیم. این شروع کرد به غذا خوردن، بعد حالش خوب شد. حالا اشاره به اون هم هست که مرا با تناب ببندید، ببندید محکم مرا، و ساز گاو. ساز اون به اصطلاح تنابی است که امروز هم اگر با لغت فارسی قدیم آشنایی داشته باشید، هنوز در بعضی از لهجه های ما مونده این کلمه سازو. سازو تنابی است که از اون رشته های باریک نخل میبافن، خیلی هم زبره. و اگر یادتون باشه، اونهایی که در سن و سال بالا هستن، قدیم که هیزم با شتر می آوردن، که من هنوز یادم هست، و در کوشه ها در کاروانسراها می فروختن، این هیزم را با یه تناب زبر زرد رنگی می بستن به اسم سازو. این سازو رو کوچیکش رو درست می کردن، هنوز هم در روستاها هست، درست می کنن برای زدن حیوانات، گاو و به اصطلاح الاغ و اینها رو، که جای زنجیر امروزی بوده در واقع. میگه حالا با اون سازگاب، یعنی با اون تناب زبر خشن به من بزنید، ولی در اسرار من کندوکاف نکنید. این یکی را مکاف، که آیا من عاقلم یا دیوانه. شما اگه ظاهر من رو میبینید دیوانم، بزنید، من مجنونم. تازه زخم لخت یابم من حیات. بعضی هم لخت خوندن، ولی بیشتر مثنوی ها لخت ضبط کردن. چون قتیل از گاو موسا ای ثقات. نکته در اینجاست که همونطوری که گاو موسا موجب حیات شد، موجب حیات اون قتیل شد، کسی که کشته شده بود، از ذبح گاو موسی حیات یافت. پس حیات واقعی انسان در یک نوع از ذبح است. حالا من را هم میخواهید بفهمید در درون من چیست، باید شما گاو را ذبح کنید. تازه زخم لخت گاوی خوش شوم، همچو کشته گاو موسی گش شوم. گش یعنی سلامت یافته، فارسی است لغتش، یعنی کسی که سالم شده بهش میگوین گش. میگوید که تا از گوشت اون گاو که به این زخم من میزنید، مثل اون کشته گاو موسی، من هم سلامت خودم را بیابم. زنده شد کشته ز زخم دم گاو. اون کسی که کشته بود از اون زخم دم گاو زنده شد، که به اون زدن زنده شد. چطور؟ همچو مس از کیمیا شد زر صاف. صاف یعنی خالص، اونم فارسیه، که همین ساوه که میگویند هاش های نسبته، یعنی خالصی در واقع.
کشته برجست و بگفت اسرار را، وانمودان زمره خونخوار را.
کشته وقتی که گوشت گاو رو بهش زدن زنده شد و اسرار رو گفت، اسرار رو اون موقع گفت. و اون زمره، زمره یعنی گروه، دسته، آن زمره خونخوار را معرفی کرد. حالا اگر این رو بیارید در انسان که حالا انشاءالله به آیاتش میرسیم در سوره کهف، که موسی و غلام این که حرکت میکنن با هم، اون هفته هم اشاره کردم که اونجا هم کشتی رو سوراخ میکنه. کشتی چیست؟ اون سلطانی که این کشتی رو غصب میکنه کیست؟ اون غلامی را که میکشد کیست؟ همینه، غلامی رو که ذبح میکنه، اون معلم. و موسی اعتراض میکنه و اون میگه که الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتوانی این راه رو و مسیر رو که من میرم تحمل بکنی. پس اونجا هم ببینید ذبح مطرح میشود، کشتن و قتل. اون کیه و چیه؟ انشاءالله به موقع خودش توضیح خواهم داد. اینا رو حالا همش که جمع بکنید ببینید، باز تأکید میکنم که چه هماهنگی بین آیات و مطالب قرآن وجود داره و قرآن از چه راهی میخواهد انسان را به سرمنزل مقصود برساند. واقعا راه خیلی قشنگی است، خیلی زیباست. اگر انسان در اون راه بیفته خیلی لذت میبره از حیاتش، از مماتش. این هست که شما میبینید برای ابا عبدالله الحسین یا اولیایی مثل اونها زنده بودن و مردن اگر در یک شأن نباشه، اون یکی یعنی مردن رو ترجیح میده، یعنی اون راه رو میبینه، اون مقصد رو میبینه، اونجا رو داره نگاه میکنه که اینقدر براش در واقع جالب هست و شادی آفرینه. بعد این شعرها رو دو مرتبه یک دور از روش براتون میخونم که خوب متوجه بشید. پس زمره خونخوار در وجود انسان صفاتی هستند که ناپسندند و انسان را به سمت تباهی سوق میدهند. وقتی که این انسان بتواند اونها رو شناسایی بکنه، کیه؟ وقتی است که گاو نفس اماره بسوء را ذبح بکنه و گوشت اون ذبیح را بخوره یا به بدنش بزنه، مثلا اون وقت میشناسه، اون وقت شناخت پیدا میکنه که دروغ چه خونخاری است. دروغ قاتله، من نمیشناختمش. اما کی میتونه بگه دروغ قاتله؟ وقتی که اون گاو ذبح بشه. کی میتواند بگوید ظلم و تعدی دو قاتل جوامع بشری و خلق و خوی انسانیت در میان بشریت هستند؟ وقتی که اون گاو ذبح بشه. پس اون زمره خونخواری که در درون انسان جای گرفته اند شناخته نمیشوند و انسان نمیتواند به شناخت آنها دسترسی پیدا بکنه مگر اینکه اون گاو ذبح بشه. من باز تأکید میکنم اگر این مطالب از قرآن استنباط و استخراج نشه، داستان قرآن بی‌معناست. این چه فایده داره که قرآن بگه که بله بنی اسرائیل اینطوری بودند و یک قتیلی بود و اون رو کسی قاتلش رو نمیشناخت و برای شناخت اون قاتل خداوند آیه نازل کرد که بله گاو بکشید و اونا نمیخواستن بکشن و بعد بهانه گرفتن. اینا چیه؟ خب تموم شد، این که مال بنی اسرائیل. حالا ما چی؟ همون برای در واقع کسانی که این آیات نازل میشه باید سودآور باشه و مفید باشه اون داستانی که گفته میشود. به همین جهت شما میبینید حکمای ما خیلی خوب قضیه رو درک کردن و دریافتن. حالا اون زمره خونخوار گفت روشن که این جماعت کشته اند. حالا روشن شد که این جماعت خونخوار اینو کشتند. راستی رو کی کشته اینها؟ محبت رو کی کشته اینها؟ صفا و صمیمیت رو کی کشته اینها؟ راستی و درستی و عدالت رو کی کشته اینها؟ سروری و بلندی و اعتلاء انسان رو کی کشته اینها؟ آزادی رو کی کشته اینها؟ ظلم رو کی توسعه داده اینها؟ اینها خونخوارن. گفت روشن چون جماعت کشته اند، تخم این آشوب ایشان کشته اند. چون که کشته گردد این جسم گران، زنده گردد هستی اسراردان. تا تو اسیر این جسمی و برای این جسم کار میکنی، اون قاتل، قاتل تو، قاتل آزادی تو، قاتل عدالت تو، قاتل بزرگی تو، قاتل انسانیت تو، قاتل محبت تو، قاتل اتحاد تو شناخته نیست. ولی وقتی از در واقع اسارت این جسم رهایی یافتی، زنده گردد هستی اسراردان. جان او بیند بهشت و نار را. اون وقت اون که زنده شد تازه بهشت و نار رو میبیند، باز داند جمله اسرار را، وانماید خونیان دیو را. اون وقت نشونشون میده، میگه این خونخاره و دیوه، اون خونخاره و دیوه، اون خونخاره و دیوه. و اینها صفات درونی انسانه، یعنی تا صفتها رو نشناسه خونخاران بیرونی و دیوهای بیرونی رو هم نمیشناسه. وانماید خونیان دیو را، وانماید دام خود او ریو را. ریو هم فارسیه به معنای مکر و فریب. گاو کشتن هست از شرط طریق. تو راه میخوای بری؟ گاو رو باید بکشی. تا شود از زخم دمش جان مفیق. مفیق یعنی بیدار. اسم فاعل است از باب افعال و یکی از کلماتی است که در باب افعال معنای لازمی داره، یعنی افاق بیدار شد نه بیدار کرد. مثل افلح یعنی رستگار شد نه رستگار کرد. تعدادی کلمه هستن که در باب افعال آمدن، ثلاثی مجردشون به کار نمیره، اینها در باب افعال معنای لازمی دارن. یکیش افاق است که اسم مفعول بنابراین نداره. میدونید فعل لازم دیگه اسم مفعول نداره. بنابراین موفق یعنی بیدار. تا شود از زخم دمش جان مفیق. گاو نفس خیش را زودتر بکش، تا شود روح خفی زنده و هوش. تا شود روح خفی زنده و هوش. پس ببینید دقیقا به روشنی میگوید که ذبح بقره چیست. گاو نفس خیش را زودتر بکش. خب حالا برای اینکه ردیف شعر رو دقیقا مشخص بشه، من سریع از روش یک دور براتون میخونم. حاش لله از کمال جاه او، کبر بیماری بپوشد ماه او. اوز شر عامه اندر خانه شد، اوز ننگ عاقلان دیوانه شد. اوز عار عقل کند تن پرست، قاصدن رفتست و دیوانه شده است. یا ببندیدم قوی و ساز گاو، یا ببندم ای فتا و ساز گاو. بر سر و پشتم بزن وین را مکاو، تازه زخم لخت یابم من حیات. چون قتیل از گاو موسی ای ثقات، تازه زخم لخت گاوی خوش شوم. همچو کشته گاو موسی گش شوم، زنده شد کشته ز زخم دم گاو. همچو مس از کیمیا شد زر صاف. کشته برجست و بگفت اسرار را، وانمود آن زمره خونخوار را. گفت روشن کین جماعت کشتند، تخم این آشوب ایشان کشتند. چون که کشته گردد این جسم گران، زنده گردد هستی اسراردان. جان او بیند بهشت و نار را، بازداند جمله اسرار را. وانماید خونیان دیو را، وانماید دام خود اوریو را. گاو کشتن هست از شرط طریق، تا شود از زخم دمش جان مفیق. گاو نفس خیش را زودتر بکشت، تا شود روح خفی زنده و خوش. این از این در مثنوی راجب این ذبح گاو زیاد انشاءالله در فرصت هایی که پیش میاد، من برای اینکه مطلب قدیمی نشه در هر جلسه این بخشی از اون رو براتون خواهم آورد. بله؟ که ابره، که ابر بیماری. بله. ضرورت شعری اون همی افته میشه کبر، یعنی که ابره. خب در اینجا بودیم که آیات قبر که خطاب به مسلمان ها میگوید شما چگونه طمع دارید به کسانی که اونها بیان اهل ایمان بشوند، در حالی که اونها در واقع کلام را از جای خودش تحریف میکنند. و اگر خطاب مخصوصا شیخ محمد عبدو در المنار این رو تأکید کرده که فقط این نکته را متوجه یهود ندانید و در جهان اسلام هم از ابتدا تا به امروز دقتی بکنید و توجهی بکنید که آیا کسانی نبودند که کلام خدا را از جایگاه اصلی خود تحریف کرده باشند و موجب گمراهی و ذلت و خاری و سرفکندگی و عقب افتادگی مسلمان ها شده باشند. این کلمات اون رو من دارم براتون میگم. نبودن کسانی اینطور، پس روی این دقت بکنیم. بعد میگوید طمع به ایمان آوردن اینها چطور دارید؟ این طمع رو ببرید، طمع نداشته باشید. این آیه قبلی بود و این که یک کسانی کتاب را فقط امانی می دانند که توضیح دادم که امنیه بودن کتاب چیست. میام سر آیه امروز. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. این آیه هم از آیاتی است که باز باید ما در وصف حال امروز جهان اسلام کندوکاو بکنیم و ببینیم که انشاءالله بر کسی انطباق نداشته باشد. ترجمه میکنم. میگوید پس وای به حال کسانی که کتاب را به دستان خود مینویسند، سپس میگویند که این از نزد خداست، تا این که با این کار، با این کتابت یک بهای اندکی به دست بیاورند، یعنی آن را بفروشند و ثمن قلیلی به دست بیاورند. پس وای به حال آنها، به آن چیزی که دستانشان نوشت، و وای به حالشان نسبت به آن چیزی که پاداش این کار رو میگیرن. در هر دو مورد وای به حالشان. بنابراین میبینیم که امروز بسیاری از کسانی که در دین اسلام زحمت میکشند، کار میکنند، یا صحبت میکنند، سخنرانی میکنند، اینها چشم به اون پول دارند و بنابراین بسیاری از مطالبی را که میگویند از نزد خودشون ساختند و مردم میگویند. یعنی کتاب فقط آن چیزی است که بر پیامبر نازل شده، فقط و فقط.
و اگر کسی چیزی را گفت و نسبت داد به خدا، اون همون کسی است که کتاب را به دست خود نوشته، وای به حال او، و او همون کسی است که این کار را کرده است برای اینکه یه بهای اندکی بگیرد، پس وای به حال او و وای به حال پولی که گرفته و اجرتی که گرفته. به همین جهت هست که انبیا هم منع شده اند و هم خودشان گفته اند که ما برای اینکه شما را هدایت بکنیم هیچ چیزی نمیخواهیم، هیچ. بنابراین مسئله خیلی مهم است، مسئله کتاب و وحی و هدایت و سخن گفتن از کتاب بسیار مهمه. هر کسی هر چه میگوید باید منطبق با کتاب باشد و باید پیامبر اسلام اون رو عمل کرده باشد. من خواهش میکنم همینجا باز نمیخوام حالا به تفسیرهای دیگر استناد بکنم که بگوین اون تفسیرها اهل سنتند یا هرچه. ببینید در جهان امروز کسانی که به مسائل امروز دنیای اسلام توجه داشتند متفاوت است با کسانی که مثل تبرسی مجمع البیان را در چند قرن پیش نوشته. اونها اصلا نمیتوانستند درک بکنند مسائل امروز بشری را. به همین جهت هم در آیات قرآن وارد نکات دقیق نشدند. اون کسانی که امروز تفسیر نوشتند و وارد مسائل روز شدند و قرآن را بر بشر امروز عرضه می کنند، اینها مطالبشون برای ما قابل استناده و قابل تعقل، باید در اونها اندیشه بکنیم. این مفسرین خب در واقع طنطاویس در مصر که متأخر بوده و تفسیرش 13 جلده. یک اشکالی که در طنطاوی هست اینه که خیلی در پدیده های طبیعی رفته و هی آیات رو با پدیده ها تطبیق کرده. وقتی میخواد مثلا راجع به مرغ صحبت بکنه، راجع به طیر صحبت بکنه، میره تو انواع پرنده ها، زندگی هاشون، لانه سازیشون، بچه داریشون، تخم گذاریشون، همه اینا رو جمع آوری کرده که عظمت خلقت را نشان بده، ولی نکات خیلی دقیقی هم داره. و تفسیر المنار هست که در واقع تقریرات سید جمال و نیز شاگرد او محمد عبدو که سید رشید رضا اونها رو جمع آوری کرده و چاپ شده، اون هم در 13 جلده، ولی تا سوره یوسف بیشتر نداره مع الاسف ناقص. اونجا در ذیل همین آیه میگوید که نگرانی مردم ما این است که چون با سنت‌های قدیمی تحت عنوان دین خو گرفتند، مطالب قرآن به طور شفاف که به آنها عرضه بشود دچار تزلزل می‌شوند و در واقع حیران می‌شوند که حالا چه کار بکنند، آیا همون قدیمی‌ها رو قبول داشته باشند یا قرآن رو بپذیرند، آیا قرآن اینه، و حتی نسبت به گوینده شک میکنند. خیلی جالبه ها که نکنه این گوینده اشتباه بکنه، ما هزار سال همین چیزها رو برامون گفتن و اجدادمون به همین چیزها معتقد بودن و اینها واقعا اینا تو کتاب خداست، اینا در قرآنه. عربه داره اینو میگه، یعنی همون که ما فکر میکنیم که عرب ها که زبانشون عربیست قرآن رو که میخوانن میفهمن، اینطور نیست. یعنی حتما نیاز به استاد داره، حتما نیاز به حکمت داره، حتما نیاز به پیش زمینه های تاریخی و علمی داره فهم قرآن، بنابراین استاد میخواد. و همین محمد عبدو یک بار براتون گفتم میگوید که این جهان اسلام و قرآن را علماء الازهر خراب کردن، برای اینکه اونها عربی خوب نمیدانن، یعنی چقدر باید در ادبیات عرب یا لغت عرب این کندوکاو کرده باشه یا مراجعه بکنه، مراجعه کرده باشه که بتواند ریزکاری های قرآن رو درک بکنه. اون وقت میگوید که به این آیه توجه بکنند کسانی که این تزلزل را پیدا میکنند، که قرآن صریحا میگوید که کسانی که به خاطر به دست آوردن
در واقع مبلغی اندک می آیند و کتاب را به دست خودشون می نویسند، اینها مورد در واقع دورباش و مطرود الهی هستند. فویل لهم، وای به حال آنها. پس حداقل این است که ما نسبت به اون چیزهایی که داریم وقتی کلام الهی رو میشنویم تردید بکنیم این کارهایی رو که میکنیم تحت عنوان دین. دیشب آخرای شب بود، یه فیلم ساخته های نمیدونم همین جنگ و اینها رو نشون میداد، البته فیلم بود، منتها من رو در واقع برد به عقب، خیلی عقبتر، و فداکاری ها و جانبازی هایی که از سر اخلاص این بچه ها در جبهه کردند و جنایت هایی که طرف مقابل در این جنگ کرد، مخصوصا در موارد بکارگیری سلاح های شیمیایی که دیشب بخشش رو نشون میداد چه آثاری داشت، و پولی رو که امروز ما به جیب این جنایتکار می‌ریزیم تحت عنوان دین، اینها تحت عنوان دین. یعنی همه چیزمون رو یادمون رفت، جوانهای خودمون رو، خونهایی که دادیم، اینها رو یادمون. من نمیگم کینه و انتقام، ولی حداقل صبر کنیم ببینیم آخه قضیه به کجا میرسه، راه هر چیز. اینها همه هزینه کردیم، چه امتیازاتی، چه اطمینانی که دوباره اتفاق نیفته. این دین نوشتن به دست خودمونه، یعنی داریم کتاب رو به دست خودمون می نویسیم. ما یک روایت حتی نداریم که یکی از امامان معصوم توصیه کرده باشن که برید سر قبر زیارت بخونید، نداریم دیگه. حمزه سید الشهدا است، یعنی قبل از اینکه ابا عبدالله الحسین عنوان سید الشهدایی در تشیع پیدا بکنه، حمزه هنوز هم در تاریخ اسلام برای شیعه و سنی سید الشهدا است. یک جا تاریخ رو پیدا بکنن که پیامبر اسلام رفته باشه سر قبر حمزه ایستاده باشه و گریه کرده باشه یا زیارت خونده باشه، در حالی که دستور عزاداری داد، گفت برید در خانه ها برای حمزه گریه کنید. یعنی این نیست در تاریخ. خب این نوشتن دین به دست خود است، این نوشتن کتاب به دست خود است. حالا جواب این آیه کلماتش روشنه، هیچ ابهامی نداره. فقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. اون کسانی که این کارو میکنند یک استدلال هم برای خودشون دارن، میگوین بر فرض که عذابی هم باشه، عذاب جز چند روزی ما را فرا نخواهد گرفت، چون ما کسانی رو داریم که اونجا میانجیگری خواهند کرد، شفاعت میکنن و ما را نجات میدهند. جواب قرآن چیه؟ قل اتخذتم عند الله عهدا. بپرس ای پیامبر، آیا شما با خدا چنین پیمانی بستید که شما رو زود از آتش نجات بده؟ یعنی طرف رو خدا قرار میده نه خودش، یعنی به پیامبر میگه که این فتیله رو در واقع از گوششون بکش بیرون، که اونجا ممکن است بخششی در کار باشه، ممکن است وساطتی باشه، اصلا این نیست. اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده. پس بدانید که خدا پیمان شکنی نمی کنه و عهد خودش رو نقض نمی کنه، و خدا پیمان بسته است که ظالم ها و کافر ها و این کسانی را که میگوید ویلون لهم، اینا رو ببره در آتش، این پیمان رو بسته، خلاف این عمل نمی کنه. این یه پیمانه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. این قول یک معناشم نسبت دادنه، یعنی آیا برای خدا میگویید چیزهایی را که نمیدانید، یعنی به خدا نسبت میدهید چیزی را که نمیدانید؟ پس بدانید. حالا داره میگه بدانید که چنین چیزی اتفاق نمیفته، و ما هم بدانیم که آنجا یوم تبل السرائر، یعنی روزی است که درون همه انسان ها منکشف میشه،
و ما له من قوت ولا ناصر، صریحا میگوید که دیگر نه نیروی دارد و نه یاوری، یاور نداره دیگه اونجا. اگر استثنایی بود میگفت الا فلان و فلان و فلان، یعنی مگر اینکه اینهایی که مثلا در واقع ولایت داشتن، اینها ائمه شفیعشون میشن. همینجا باید بگه قرآن بیان تبیانن لکل شی، قرآن تبیان هر چیزی، یعنی هر موضوعی رو که مربوط به تربیت انسان و هدایت انسان هست در اینجا آورده. بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتهو فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. آری، تأکید کن ای پیامبر، آری آری، این چنین است که هر کسی که بدی را کسب کند، یعنی دستاورد او و عمل او و رفتار او نشأت گرفته از خلق و خوی بد باشد، و این خطیعه و اشتباه او را احاطه کند، این دیگه از اون پیله بدی و بدکرداری و بدتینتی خود نتونه خارج بشه، اینها اصحاب آتشند و در آن جاویدانند. ما حالا خیلی هنوز روی آتش بحث نکردیم، ولی همینطور به طور گذرا من اشاره کردم که نار در قرآن دو معنا داره، یک ناری که گرما بخش و در واقع نور دهنده است، اون ناری است که موسی ازش صحبت میکنه در کوه طور که انی آنست و نارم، اون یک ناره. یک نار آتشی است که در واقع برآمده است از صفات بد انسان، اون صفاتی که در درون انسان رشد میکنه و در واقع فطرت دوم و ثانوی انسان میشه، اونها همون شعله های آتش هست که این انسان رو میسوزونه. این آتش هم در دنیا هست هم در آخرت، یعنی فکر نکنیم که حالا ما از آتش در واقع نجات یافته ایم و در اون دنیا هم که ولایت ائمه ما را نجات میده، چنین چیزی نیست. اگر میخواهیم در اونجا وارد جنت بشویم، این جنت از اینجا باید تو جیبمون باشه، اینجا باید همراهمون باشه، این درون ما که جنت شد اونجا وارد جنت میشیم، درون ما که آتش باشه اونجا وارد آتش میشیم. آیا یک انسانی که درون او پر است از آتش، آتش کینه، آتش خشم، آتش غضب، آتش تجاوز، آتش ظلم، آتش تعدی، آتش رباخاری، آتش رشوه‌خواری، آتش این مفاسد در درون او یک عمر بوده است، حالا اونجا تبل از سرائر سینه باز میشه، همه مردم میبینن سینه او را و آتشی که از درون او زبانه میکشد، آیا انصافاً پیامبری که آمده است که همین انسان را درونش را از این آتش پاک بکنه، اونجا وقتی میبینه که این انسان با این آتش آمده میره جلوی خدا، روش میشه بره اونجا بگه این از امت من بوده، اینو نجاتش بده، امکان داره؟ چرا اینقدر ساده اندیشیم ما؟ چرا اینقدر معاد را ساده انگاشتیم؟ چرا اینقدر خلقت را و آفرینش را و خدا را دست کم گرفتیم؟ چرا؟ بازیه واقعا؟ خیلی جدیست، خیلی معاد جدیست. یعنی تا ما جدی نگیریم و تا این که در تمام اعمال، رفتار، گفتار خودمون دو چیز اساسی را مد نظر و مطمه نظر نداشته باشیم و اون آخرت و خداست، یعنی هر عملی میکنیم ببینیم آخرت این کار چیه، به کجا می انجامد و در اونجایی که معاد است در پیشگاه خدا چه آثاری خواهد داشت این گفته من و چه آثاری خواهد داشت این عمل من. وقتی ما اینطوری عمل بکنیم درست میشه،
ولی همینطور معاد رو فراموش کردیم، خدا رو فراموش کردیم، زندگی روزمره را بر اساس مصالحی که خودمان میدانیم، یعنی کتاب رو به دست خودمون مینویسیم، زندگی میکنیم. بعد هم همین اکتفا میکنیم که ما خب شیعه ایم، خب پس سایر مسلمان ها چی؟ اونا که ولایت ندارن یعنی همه اهل جهنمند، اونا که در مسیحیتن همه اهل جهنمند، اونا که در یهود هستن همه اهل جهنمند. این که نیست. الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همه رو گرفته به هم، یهود و نصارا و صابئی و هر کسی که این خصوصیت درش باشه، ایمان آورده باشه به خدا و روز آخر، ببینید یعنی به خدا و آخرت ایمان داشته باشد. کسی که به خدا و آخرت ایمان داره که عملش نمیتونه بد باشه، نمیتونه دروغ بگه، اصلا نمیتونه، و بعد عمل صالح بکنه. خب اون ایمان را در سوره های ابتدایی و کوچک قرآن هم مطرح کرده. قسم میخوره خدا، خدا سوگن میخوره، والعصر، قسم به زمان، و زمان خیلی مهمه، یعنی اون بالاترین نعمتی که خداوند به انسان داده است که باید از اون استفاده بکنه، و همون نعمته که نعمت هدایت را هم ارزشمند میکنه، حیات انسانه، یعنی عمر انسان، یعنی در طول برهه‌ای که داره زندگی میکنه میشه والعصر. قسم به این عمر تو و به این زمانی که تو میگذرانی در این دنیا که بالاترین نعمت است که من به تو دادم، که انسان زیانکار است، ان الانسان لفی خسر، الا الا کی؟ الا الذین آمنوا. ایمان به چی؟ به خدا و آخرت و عمل و صالحات و عمل، عمل محکم، نه اینکه نیکوکاری کردن ها. عمل صالح ترجمهش نیکوکاری نیست که 5 ریال به فقیر بدی، نمیدونم چقدر خمس بدی، زکات فطریه بدی، حج بری، این نیست. عمل صالح یعنی عمل محکم، محکم کاری، که من که بنا هستم، ساختمانی که میسازم اونقدر محکم باشد که فقط خدا خرابش بکنه، این میشه عمل صالح. من که میام اینجا صحبت میکنم به عنوان عمل صالح، طوری صحبت بکنم که خود پیامبر که حاضر میشود بگوید این درست گفته، این طور باید صحبت بکنم با این اطمینان، و انشاءالله من این طور صحبت میکنم. یعنی اینقدر باید برم کند و کاو بکنم و مطالعه بکنم و زیر و رو بکنم که مبادا حرفی اینجا بزنم که یک تبونه به عیدی هم باشه که به دست خودم کتاب رو بنویسم. نمیتوانم این کار رو بکنم، این گمراه کردنه، و من معذب خواهم بود، یعنی عذاب دنیایی هم خواهم داشت. بنابراین ببینید قضیه واقعا روشنه. رشوه‌خواری چه شعله ایست، رباخواری چه شعله ایست، تندی و خشونت، عصبیت، انتقامگیری، کینه توزی، حقد، حسد، نه همه شعله. یکی از اینا در انسان باشه کافیست پیامبر نیاد جلو، فقط حسود بوده، خیلی هم کارش درست بوده، خیلی هم رفتارش خوب بوده، خیلی هم خوش اخلاق بوده، فقط حسود بوده، شعله زبانه میکشه، نه پیامبر هر نداره بیای جلو. و ما له من قوت ولا ناصر. بعد قسم میخوره، من نمیدونم با این آیات قرآن چه کار میکنیم، ما چطور جواب نیم، قسم میخوره. و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قسم به آسمانی که ریز باران دارد، رجع یعنی باران ریزی که دائم میاد، و قسم به زمینی که این باران را در دامنه ها و شکاف های خود جاری میسازد، و الارض ذات صدع. ببین به چه چیزهای قسم میخوره خدا، آسمان باران ریز و زمین باران گیر، قسم به این دو، که این قول فصله، یعنی قولی است که بین حق و باطل را جدا میکند و خط افتراق میان آنها میکشد. اصلا دیگه امکان نیست، که امکان ندارد کسی که پیرو این قول باشد بتواند گامی در عرصه باطل بگذارد. اگر در عرصه باطل در حرکت میکنه دیگه نمیتونه بیاد این ور در عرصه حق. چطور ما انتظار داریم که امام در روز قیامت بیاد دست ما رو بگیره و از عرصه باطل که 70 سال در اون سیر کرده ایم ما رو در اونجا بره به عرصه حق و بگه نه این منو دوست داشت؟ این مسخره کردن خدا نیست؟ خدا از اون امام نمیپرسد که اگر این تو را دوست داشت یعنی چی؟ یعنی باید تابع تو باشد، پیرو تو باشد و مثل تو باشد. مثل تو بود؟ پس امام این کارو نمیکنه که خداوند اینطور او را مؤاخذه بکنه. بعد میگه و ما هو بالحزل، شوخی نیست. اینا آیه قرآنه. رو منبرهای ما اینا رو بر ما میگن. چی میگن رو منبرها؟ چرا قرآن مطرح نیست؟ چرا شما نمیخواهید از پیشوایان دینیتون که قرآن رو بگن؟ مگر دین اسلام چیزی جز قرآن داره؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ببینید بلافاصله مشخص میکنه، اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون، و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند، به همون معنایی که من گفتم، عمل محکم، عمل محکم، محکم کاری عمل صالح است. شما ببینید همین الان ما به عنوان مسلمان هر جای بازار که بریم، از پارچه بخوایم بخریم، از قاشق بخوایم بخریم، از استکان بخوایم، خارجیشو نداریم. یعنی چی؟ یعنی ما عملمون صالح نیست. تعارف داریم با خودمون؟ یعنی عمل صالح نمی کنیم، نه اینکه نتوانیم. همین مواد را، همین موادی که خدا در اختیار ما گذاشته است و اصلا در اختیار ماست، ما داریم این مواد را بر اونا صادر می کنیم. شما الان نمی دونم از معادن مملکتون خبر دارید؟ همین زیر سر شما 250 کیلومتر برید به طرف انارک، ببینید چه همه معدن، کلب، سرب، اورانیوم، نمیدونم هر چه بگید از این فلزاتی که من، نیکل اسمش نمیدونم، داره همینطور به سرعت، نه اینکه استخراجم داشته باشه، لودر میزنه زیر کوه، میرزه توی تریلی، میره اونجا بندر نوشهر در شمال، میره برای شوروی. در اختیار ماست. ما عملمون صالحه؟ نه، میدیم به کافرا، بعدم میریم تو بازار میگیم اونا کافرا ساختن داری؟ اینا که مسلمان ساختن نمیخوان. یعنی چی؟ یعنی اونا عمل صالح کردن، یعنی اون میره تو بهشت. اینجا که صحبت از نماز و روزه و حج نیست که، میگه ایمان بیاره، ایمان به خدا و آخرت. یعنی چی؟ یعنی عمل صالح بکنه. حالا ما هر چه نماز بخونیم و عملمون صالح نباشه، این معلم ما هر چه نماز بخونه ولی 45 دقیقهش سر کلاس 44 دقیقه بکنه، والله مأخوذه. سوال میکنه از یه دقیقه رو چیکار کردیم؟ چرا درس ندادیم؟ شوخی میگیریم؟ این میشه عمل صالح؟ دبیر ما همینطور، استاد دانشگاه من همینطور. حالا من از مدارس و اینها خیلی مطلع نیستم، در دانشگاه که واقعا وضع اسفناکه که اساتید تحصیل کرده دارای مدارج عالی علمی نسبت به هم حسادت میکنن، هم دیگر رو میکوبن، پشت سر هم حرف میزنن، برای هم میزنن. یک نفر، من تو دانشگاه نیستم ولی اطلاع دارم، یک نفر اگه رئیس گروه شد، رئیس دپارتمان شد، اونا اساتید دیگه براش میزنن که این که نمیدونم چی، اون که چی. بعدم ظهر کلاس تعطیل، نمیدونم درس تعطیل، فلان، نماز. نماز، نماز بشه درد میخوره؟ بانک تعطیل، نماز. یه مشتری ها وایستن یه دفعه همین نیستن، کجا نماز؟ بعد میری پشت دیوار نگاه میکنی دارن چیز میخورن. نفاق میبینی؟ نمیخواد نماز بخونه، ولی از این فرصت سوء استفاده میکنه. اون نمازی خوب است که بشه تابد، حی علی الصلاه، شتاب بگیره. نماز که با زور ولش بدن بره تو نماز خونه چه فایده داره؟ و ما میخواستیم با انقلاب اسلامی این مردم رو تربیت بکنیم که حی علی الصلاه که شد، مشتری بانک و کارمند بانک همه بشه تابند به سوی نماز، همه معتقد باشند، استاد دانشگاه و دانشجوی دانشگاه همه با هم. این که من مدارس رو مثال نمیزنم برای اینکه اونها هنوز در حد استواء عقلی و رشد عقلی نیستن، هنوز انتخاب نکردن، ولی در دانشگاه دیگه این انتخاب صورت گرفته و باید اینطور تربیت شده باشه که به اونجا که میرسه مسیر و طریق براش روشن شده باشه. نتونستیم این کار بکنیم. خب آیات بعد باشه، چون من یه مطلب دیگری هم دارم از این کتاب براتون بخونم، برای اینکه شما با آثار فکری جهان اسلام هم آشنا باشید، بد نیست که گاهی از این مطالب را هم بشنوید. کتاب الانسان الکامل. ای درویش، آدمیان که تصدیق انبیا نکردند، اگرچه صورت آدمیان دارند، معنای آدمیان ندارند. از حساب بهائمند، بلکه از بهائم فروتر. قرآن ها اولئک کالانعام بل هم اضل. بعد خودش هم آیه آورده، لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. و بهایم را به عالم علوی راه نیست، از جهت آن که عالم علوی صومعه و خلوتخانه پاکان است، جای ملائکه و اهل تقواست. بی علم و تقوا به عالم علوی نتوان رسید. پس ارواح این طایفه که به درجه ایمان نرسیدند در زیر فلک قمر بمانند. حالا این تقسیم بندی قدیمی هاست که فلک قمر رو واسط بین فلک ارضی و فلک سماوی یا علوی می دانند، یعنی دوگانه است. اینه که میگه حالا اینا در زیر می مونند، یعنی در عالم ارضی و سفلی می مانند. بمانند از هر کدام مرتبه نزول کرده باشند. ای درویش، خدای تعالی جمله ارواح را در عالم در اصل فطرت پاک و مطهر آفریده است، اما چون به این عالم سفلی به طلب کمال آمدند، بعضی به این عالم فریفته شدند و در راه بماندند. باز حدیث پیامبر را آورده که کل مولودن یولد علی فطرته فابواه یهودانه و یونسرانه و یمجسانه. میگه هر مولودی به فطرت پاک آفریده میشه، هر روایت از پیامبر اکرم هست، و اما اون پدر و مادرش هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می سازند. و اگر کسی سوال کند که چون ارواح از مقام اول خود در نمی توانند گذشت، این نزول و عروج را فایده چیست؟ بدان که ارواح چون به این عالم سفلی نزول نکرده بودند، آنچه می دانستند می دانستند، ترقی نداشتند. یعنی یه فرشته یه ملکی میموندن، میگه چرا پس اگه فطرتشون پاک بود چرا فرستادشون رو زمین؟ میگه اون یه فطرت ساده بسیط بود، حالا میخواد کامل بشه. و اکتساب علوم و اقتباس انوار نمیتوانستند کرد و به کلیت عالم عالم بودند، اما به جزئیات عالم عالم نبودند. چون به این عالم سفلی نزول کردند، بر مرکب قالب سوار شدند. قالب یعنی جس بقاف. به واسطه قالب ترقی دارند و اکتساب علوم و اقتباس انوار می توانستند کرد و به جزئیات عالم عالم شدند و از کلیات و جزئیات عالم استدلال کردند و پروردگار خود را شناخت. باز داره مطلب که بعد خواهم، خسته شدید دیگه، مطالب خیلی جالب و خوبیست در تربیت و اخلاق، خیلی
مهمه، و اما این که امیون هست به امی معناش مشخصه، یعنی درس نخوانده، یعنی از ما از امه دیگه، یعنی مادرزاد، درست؟ حالا میگه اینها ممکنه که پیش خودشون درس خونده باشن، ولی این نسبت به فهم کتاب امی هست، یعنی با درس نخونده یکی هست، اما اونجا امی پیامبر با این امی هیچ تفاوتی نداره، هر دو بی سواد هست. اما از افتخارات اون پیامبر است که در عین بی سوادی و اینکه ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان، نمیدونستی نوشتن چیه، نمیدونستی ایمان چیه، ما راهنماییت کردیم، ما هدایتت کردیم، بنابراین اونجا هم همینه، ولی اون پیامبر هدایت شده در این بی سواد بودن و این را در واقع خداوند از افتخارات اون میداند که نتونن بگن رفته درس خونده و از راه درس خوندن صحبت میکرده، پس این فرق نمی کنه. اما اون بی سوادی که هدایت نشه، اون وقت این با سوادی هم که کتاب را اونطوری تلقی بکنه مثل آدم بی سواده. روشن شد یا باز توضیح میخواد؟ حالا میتونید از اینجا به تفسیرها دیگه هم مراجعه بکنید. این را هم که پرسیدن صراط‌های مستقیم و لکل وجهتون هو مولیها، آیه 148 بقره، توضیح زیاد داره که چرا اصلا این آیه هست. ما نزدیکیم به این آیه، به آیه میرسیم و توضیح میدیم اصلا که یعنی چه. ولی کلن وجهتون هو مولیها، آیه دیگری هم هست، کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر اساس ساختار و نهاد درونی خودش عمل میکنه، یعنی عمل برآمده از نهاد انسان و نیت انسانه. اونم که پیغمبر فرمود الاعمالو به نیات، عمل انسان حاکی از نیت اوست، نشان میده که نیتش چیست، اون وقت اونطوری عمل میکنه. اینا همه رو انشاءالله توضیح خواهیم داد که روشن بشید، انشاءالله مطلبی ناگفته نماند. السلام علیکم و رحمت الله.